بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على النبي الذي ارسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين. بحث ما در آیه 32 از سوره مائده. من با چند بیت از اشعار مولانا در مثنوی درس رو شروع می کنم. در بخشی از داستان مربوط به سلیمان و هدهد که برخی از ابیاتش رو هفته قبل خدمتون عرض کردم، این البته در جای دیگری است ولی دنباله همون داستانه. میدانید که در مثنوی یک داستان رو که شروع میکنه جهش و پرش داره، میره در موضوعات دیگری و سیالیت ذهن اجازه نمیده که یک مطلب رو تمام بکنه و بعد بره سر موضوع دیگر. یه چیزی یادش میاد یا طبعش به اون سمت گرایش پیدا میکنه، اونو شروع میکنه، اونو رها میکنه، یه مطلب دیگری میگه. این هست که فاصله میفته. همچو جغدان دشمن بازان شدیم. باز یه پرنده ایست که قدرت داره و فرازنگره، همیشه در اوج پرواز میکنه و شکارچیست و تعلیم یافته است که حیوانات خوب را شکار بکنه. از این جهت در اشعار مثنوی باز همیشه یک حالت خوب و نماد یک قدرت پرشکوه و قدرت مثبته. در قبالش جغده که قدرت منفی است و در واقع برعکس باز که در نور حرکت میکنه و همه چیز را از بالا میتواند نگاه بکنه، جغد مثلا در تاریکی چشمش باز میشه و در فضای بسیار پایین پرواز میکنه و بنابراین این دوتا بر حسب معنا و بر حسب ظاهر دشمن هم هستند. همچو جغدان دشمن بازان شدیم، لاجرم و مانده ویران شدیم. این توی ویرانه جای ما شد، چون دشمن باز شدیم محل سکونت ما در ویرانه شد. می کنیم از غایت جهل و عما، قصد آزار عزیزان خدا. جمع مرغان که از سلیمان روشنند، پر و بال بیگنه کی برکنند. جمعی که سلیمان هم میگوید علم نامنطق الطیر و دست پرورده و تربیت شده سلیمان هستند، اونها هرگز پر و بال مرغ ها را نمی کنند، مخصوصا مرغ های بیگناه را. بلکه سوی عاجزان چینه کشند. چینه کشی، چینه دان که میدونید جاییست که مرغ ها دانه ها رو توش جمع میکنن، بعد میان میبرن برای بچه هاشون، در میاره و با نوکش در نوک اونها میذاره. این کار رو میگوین چینه کشی. بلکه سوی عاجزان چینه کشند، بی خلاف و کینه آن مرغان خوشند. هدهد ایشان پی تقدیس را، می گشاید راه صد بلقیس را. پس کار هدهد هم این هست که راه بلقیس ها را به سوی کاخ سلیمان بگشاید. حالا این دیگه تفسیرهای گسترده ای داره که انشاءالله اگر رفتیم در داستان سلیمان اونجا بیان خواهیم کرد. خواستم که هم بحث با این قسمت از مولوی شروع بشه و این نکته که ما جزء این دسته از انسانهایی که دشمن باز و پرواز باز هستند نباشیم و مرغ بیگناه رو بال و پر نکنیم. مراقب و مواظب رفتار خود، زبان خود و عمل خود باشیم. در این آیه که درش هستیم، آیه 32، چند کلمه هست که باید با آیات دیگر یک کمی روش بحث بکنیم و این نیاز به حوصله شما رو حتما داره. باید که حوصله بکنید، آیات رو استماع بکنید تا مفاهیم براتون روشن بشه. که یکی قتل، کشتن. قتل چیست؟ آیا قتل اینه که فقط سر را ببرن یا جان انسانی رو بگیرن، جسمش بی جان بشه و به خاک سپرده بشه؟ این قتله. یا قتل کشتنی است که مفاهیم دیگر را هم دارد. در فارسی کشتن مفاهیم گسترده داره. در عربی هم همینطوره. پس کشتن غیر جسم بسیار مهمتر است تا کشتن جسم. یعنی اگر روح را بکشند، آزادی را بکشند، تعالی را بکشند، معراج و عروج رو بکشن، علم و توسعه علم را بکشن، دانش رو بکشن، دانشوری رو بکشن، خرد و عقل رو بکشن، این خیلی گناهش بالاتره تا یک جسم رو بکشن. یعنی در واقع اون زنده به گور کردن است. بنابراین با آیات دیگر باید این مفاهیم رو بررسی بکنیم که میگه من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فل ارض فکأنما قتل الناس جمیعا. این کدام قتل هاست؟ چطور اتفاق میفته و چگونه اون مفهوم رو پیدا میکنه که گویا همه مردم را کشته است؟ در سوره نساء آیه 29 میگوید ولا تقتلوا انفسکم، خودهاتون رو نکشید. خب این خودکشی چگونه است؟ از دید قرآن خودکشی یعنی کفر ورزیدن، یعنی ایمان نیاوردن، یعنی در راه ضلالت و گمراهی رفتن، یعنی پشت به پیامبر کردن، یعنی راه اولیا و صالحان را نپذیرفتن، یعنی تابع خرد جمعی نشدن، تابع تکبر و خودخواهی و غرور شدن. اینها خودکشی است. پس قرآن میگوید خودتون رو نکشید. اما جسم رو هم در بر میگیره. خودتون رو نکشید. یعنی اون خودکشی رو هم نکنه. باز آیه ای هست در سوره انعام آیه 151 و سوره اسراء آیه 33. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، از گرسنگی فرزندانتون رو نکشید. این رو من بارها توضیح دادم. یعنی اگر شما روح فرزند خودتون رو، آزادی خواهیش رو، اینها رو بکشید، به قتل برسانید، جلوی پیشرفت او را بگیرید، او را ترسو تربیت بکنید، اینا به این معناست که او را کشتید. پس میگوید که از گرسنگی. چرا ما از گرسنگی فرزندانمون رو میکشیم؟ یعنی از ترس یک لقمه نان، از ترس این که نتواند در جامعه پایگاه و جایگاهی بین فاسدها، بین مستبدها، بین خودکامه ها پیدا بکنه و از دست آنها لقمنانی به چنگ بیاورد و بخورد. ما به او تفهیم میکنیم که تو هم مثل اونها باش، تو هم تابع اونها باش، تو هم هرچه اونها میگوین بپذیر. این کشتن فرزند است از املاق. قرآن میگوید نکشید، فرزند تو نکشید. باز در سوره اسراء میگوید که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس گرسنگی. یه خشیه بهش اضافه میکنه. نحن نرزقکم و ایاهم، ما هم شما را روزی می دهیم و هم آنها را. این بخش رو من بارها تأکید کردم، بسیار بسیار ایمان قوی می خواد که انسان فقط و فقط خدا را روزی رسان بداند، نه خلق را. و این هنوز جزء فرهنگ مسلمان ها نشده است که فقط خدا را روزی رسان بداند، نه چیز دیگری رو، هیچ عامل دیگری رو روزی رسان نداند. این میشه مؤمن به خدا و این خیلی پایه‌ای بالاست، خیلی درجه عالی کمال انسانی است که انسان به این حد برسد که هیچ چیز را جز خدا نبیند و اصلا این رزق را رزق نداند، رزق اصلی را رزق بداند و اون را از خدا بخواهد. یعنی همه اینها را فدا بکند، همه ماده و همه دنیا را فدا بکند که به اون رزق دسترسی پیدا بکنه. اون رزق اصلی است، اونجاست که میتواند هم به مقام شهادت برسه، هم به مقام رؤیت برسه و هم به مقام عین الیقینی برسه و حق الیقینی. در ادامه همون آیات هست، در همون سوره انعام و اسراء، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. نفس، کشتن نفس را خدا حرام کرده است، فقط به حق بکشید. به حق کشتن نفس چیست؟ یعنی حتما نفس اماره به سو باید کشته بشه، اون باید کشته بشه، باید ذبح بشه، اون بقره نفس، اون گوساله نفس، اون باید ذبح بشه، اون باید کشته بشه، که در داستان ذبح بقره در سوره بقره همینه که و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، ذبح بقره است، پس اون باید حتما کشته بشه. اون کشتن به حقی که میگوید اینه. باز در آیه دیگر، و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، یه فردی در میان آل فرعون بود که ایمان خودش رو مخفی میکرد، ولی اینجا میاد حرف میزنه، اینجا میخواهد از موسی دفاع بکنه. موسی در معرض قتل است، در معرض کشته شدنه. اتقتلون الرجل ان یقول ربی الله، آیا شما میخواهید کسی را بکشید که او میگوید مربی من، تربیت کننده من، پروردگار من خداست؟ این کشتن داره. و بدون هیچ مجامله ای امروز ما با چنین وضعی مواجهیم، یعنی اگر کسی در میان مسلمان ها پیدا شد که جرأت بکند که بگوید پروردگار من خداست، یعنی هر گونه که خدا مرا تربیت کرده است میخواهم زیست بکنم، حتما باید کشته بشه و حتما قاتل ها در برابر این سوال قرار دارن، اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا اون رو میکشید؟ و قد جاءکم بالبینات من ربکم، این آدمی است که از طرف پروردگار شما برای شما بینات آورده. و بدانیم که ممکن است که قتل قتل جانی نباشه، ولی همین که سامری می آید و در غیبت موسی گوساله می سازد و مردم را گرد آن گوساله جمع می کند، یعنی کشتن موسی، یعنی از بین بردن راه موسی و ایمان موسی و دعوت موسی، خیلی بالاتر است از کشتن خود موسی، خیلی بالاتره. و این یکو کاذبن فعلیه کذبو، نکشیدش. فرض بگیرید دروغ میگه، اگر دروغ میگوید این دروغ علیه خود او خواهد بود و این یکی از قواعد بسیار مهم و انکار نشدنی نظام عالم است. دروغ گویان متوجه باشند دروغگویان متوجه باشند، در هر مقام و منزلت و منصبی که هستند دروغگویان متوجه باشند، قرآن در این وسط آیه یک حقیقت انکارناپذیر و تمام نشدنی در نظام عالم رو بیان میکند که هر کس دروغ بگوید، دروغ آثار بعدش به خودش برمیگرده. فعلیه کذبو، به خودمون برمیگرده. و این یک و صادقن یسبکم بعد الذی یعدکم، و اگر راستگو باشد آثار صدق و راستگویی او به همه شما میرسه. و این حقیقت دوم که اگر کسی در جامعه راستگو شد، راستگویی آثار مثبت داره، فراگیر، رسوخ میکنه در جامعه و همه رو مورد عطوفت و مهربانی راستی قرار میدهد. که حالا اگر رسیدیم از نهج البلاغه خواهم آورد. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. شما مگر نمیدانید که خدا کسی را که اسراف کار و بسیار دروغ پرداز باشد هدایت نمی کنه. پس اگر این مدعی است که من هدایت شده هستم، بگذارید سخنش را بگوید. از فهوای سخن و آثار سخن معلوم می شود که دروغ است یا راست. پس این با خودشه. ان لکل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا. حقیقت هر حقی تو خودشه، پیداست، و هر نوری هم همراه ثواب و درستی است. یعنی هر درستی نور داره. پس شما چرا نمیگذاری سخن بگوید؟ پس حتما میترسید. پس شما جغدهایی هستید که دشمن بازها هستید. شما در ویرانه ها سکونت گزیده اید و در تاریکی شب و شبکورید و حتما دشمن کسانی هستید که از فراز تمامی عالم را می نگرند و بران احاطه و سلطه دارند و از پروردگارشان سخن می گویند. دشمنید. باز نساء 92. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. هیچ مؤمنی حق ندارد مؤمن دیگری را بکشد مگر به خطا. پس اگر کسی مدعی ایمان شد و گفت من مسلم هستم، به هیچ وجه حق ندارد مسلم دیگری را که او هم مدعی است که مسلمان است بکشد، به هیچ وجه. امروز بسیاری از قتل‌ها با این آیه منتفی است. نمیتوان کسی را به عنوان این که مثلا مجرم سیاسی است، با حاکم مخالف است، با رئیس مخالف است، با سردار مخالف است، با پیغمبر مخالف است، نمیشه بکشیش. دلیل نداریم. این اومده میگه من مسلمانم، میگه با پیغمبر مخالف. مگر در جنگ احد با پیغمبر مخالفت نکردن؟ چرا پیغمبر شمشیر بر نداشت همی رو بکشه؟ گفت من تابع شما، بریم بیرون، بریم اونجا به جنگ. چون اونها هم اهل اسلام هن، اون مدعیه. حتی منافق ها، مگر پیامبر منافقان مدینه را نمی شناخت؟ اگر نمی شناخت پیامبر نبود، حتما می شناخت. حال بگید علم غیب نداشت، از ظواهر امر، از کارهاشون، از رفتارشون، از نوع ایمانشون می شناخت. چرا دستور نداد کشته بشه؟ چون اظهار ایمان می کردن، می گفتن ما مسلمانیم، پس دیگه حق ندارم بکشم. اینم یه نوع قتله که منع میشه. میخوام اون آیه خوب جا بیفته براتون که چرا میگوید که انما قتل الناس جمیعا. چرا؟ آل عمران 22. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. کسانی که به آیات خدا کفر میورزند، یعنی روی آیات رو میپوشانند، لای خاکش میکنند، لگد کوبش میکنند و پیامبران را به ناحق میکشند. ما انبیایی که در قرآن آمدند اسامیشون هست، عیسی رو داریم که به قتل رسیده و یحیی هم میگوین به قتل رسیده و بعضی هم میگن به قتل نرسیده. ابراهیم هم که از آتش عبور کرد به سلامت در آمد، کشته نشد. اسماعیل هم که میخواست ذبح بشه ذبح نشد. پیامبر دیگری نداریم که کشته بشود یا کشته شده باشد. پس چرا میگه یقتلون نبیین، پیامبران را به ناحق میکشند؟ ما خودمون، ما که میگوییم لا نفرق بین احد من رسله، بعدم تمامی راه انبیا، مکتب انبیا، پیام انبیا، رسالت انبیا را بهش کفر میورزیم، چون بعد از کفر آورده، بعد از کفر به آیات خدا میگه پیامبران رو به ناحق میکشن. ما قاتل انبیاییم، مثل همون لا تقتلوا اولادکم من املاق یا خشیت املاق، این همونه. پس ببینین، شما یک حرف، یک آیه، یک ایده، یک پیام از یک پیامبر را نادیده بگیرید، قاتلید، کشتید به غیر حق، به ناحق کشتید. ما خیلی ساده گرفتیم قضیه را، از صبح تا شب سرگرم کشتن همه انبیا هستیم، بعدم میگیم نه ما تابعیم، ما مسلمانیم. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط، و نیز کسانی را که امر به عدالت میکنند میکشند. امروز از تمام دنیا همینه، حتی در کشورهای متمدن و پیشرفته کسانی که امر به عدالت بکنند کشته میشوند. تو همین در 20 سال اخیر، 30 سال اخیر ببین، کندی چرا ترور شد در آمریکا؟ مارتین لوتر کینگ رهبر سیاهان آمریکا چرا ترور شد؟ این دانشمند اتمی انگلیسی که گفت که در صدام هیچ سلاح کشتار جمعی نداره، مثلا در عراق هیچ چیز هسته‌ای وجود نداره، سلاح هسته‌ای نیست، ترور شد تو خود انگلیس کشتنش خیلی راحت. پس فکر نکنید که اینا قصه است، قرآن میگه نه، داره دائم در جامعه اتفاق میفته. و دیگرانی که میبینید کشته میشن، مرتب اخبارشو دارید که آمر به عدالت و قسطن. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اینا از میان مردم هن. نمیگه من الذین آمنوا، میگه من الناس، از مردم. فبشرهم به عذاب علیم، اینها را بشارت بده به عذابی دردناک. و این حتما در همین دنیا برای اونها اتفاق میفته. این قسمت اول آیه که ان الذين یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق، در سوره بقره آیه 61 تکرار شده، این بخش از آیه. در 181 و 112 آل عمران و 155 نساء هم این بخش هست، یعنی کفر به آیات و کشتن انبیا به ناحق. آیه 191 بقره میگوید که والفتنه اشد من القتل، فتنه انگیزی از قتل سخت‌تر و شدیدتر است. در آیه 217 سوره بقره میگوید الفتنه اکبر من القتل، فتنه از قتل بالاتر است. اینا خیلی مراقب باشیم ما. یه فتنه، مثلا فتنه جهانی فکر نکنید، یا بمب گذاری، یا نمیدونم عملیات انتحاری، نه، ممکنه یک غیبت کوچک موجب بروز یک فتنه بزرگ در چند خانواده بشه، و این از قتل بالاتر. خب کلمه دیگری که در آیه هست فساده، میگه به غیر نفس او فساد فی الارض. فساد در قرآن چیه؟ چه تعریفی داره فساد؟ فساد ضد اصلاحه، مثلا در برابر اصلاح، یعنی هر چیزی که راه اصلاح را نپیماید خود به خود در فساده. یعنی این بین چیزی نیست که که مثلا نه فساد باشه نه اصلاح. اگر راه اصلاح رو نرفت در راه فساد. سوره اعراف آیه 56 رو میخوانیم. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. این دقیقا دوتا رو مقابل هم قرار میده. بعد از اینکه زمین آبادان شد، اصلاح شد، در آن فساد نکنید، تباهی نکنید، تخریب نکنید. ودعوه خوفا و طمعا، و خدا را هم از سر ترس و هم طمع، یعنی خوف از آتش و طمع به جنت بپرستید و بخوانید او را. بخش اول آیه که تا اصلاح ها هست، یعنی لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح ها، در سوره اعراف آیه 85 هم آمده. در سوره بقره آیه 11 و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. ببینید افساد و اصلاح رو در برابر هم قرار داده. وقتی که میگویند در زمین فساد نکنید، میگویند نه ما اصلاً ما مصلحیم، ما مصلحیم، ما اصلاح کردیم، ما درست کننده ایم. باز بقره 26 و 27 و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. مسئله پشه رو میزنه، بعد اونهایی که کافر شدن میگن مثلا، روی استهزا، مثلا خداوند چه اراده فرمودند از این مثل؟ با همین لحن ارادهشون چی بود؟ یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. جواب میده خدا، میگه خدا با این مثل بسیاری را گمراه میکند و بسیاری را هدایت میکند. اما کیا رو گمراه میکنه؟ تبهکاران را. و ما یضل بهی الا الفاسقین. هیچ کس رو گمراه نمیکنه جز تبهکاران، یعنی جز مفسدها، اونا رو گمراه میکنه. یعنی در برنامه الهی این نیست که کسی که مفسد است شما او را در زمره هدایت یافتگان جا بدید. حرف خدا اینا، میگه من که اینو هدایتش نکردم. آقا از عیسی هم میپرسا، تو گفتی که مردم تو را و مادرت رو بپرستن؟ نه من نگفتم، من هم چه حرفی نزدم. خدا میگوید اصلا من نگفتم که اینها هدایت شدن، شما چرا دنبالشون راه افتادید؟ شما اول از من بپرسید که آیا این علما، این فقها، اینها که پیشواهن، این ائمه، ائمه هر کسی، هر گروهی که یوم ندعو کل اناس به امامهم، نه ائمه معصومین، اون معصومم نیستم، اینها آیا خداوند اینها هدایت شدن؟ تا خدا بهتون جواب بده میگه نگاهشون کنه ببینید این خصوصیت ها رو دارن، من هدایتشون کردم، اگر نه من گمراهشون کردم. اینا رو اونطوری تلقی نکنید. به همین جهته که خدا زلالت و گمراهی رو داره به خودش نسبت میده، تا ما حواسمون جمع باشه ببینیم آیا این گمراه شده الهی است یا هدایت یافته الهی. وقتی که جامعه اشتباه نمیکنه، یه مردم خطا نمیکنه. الذین، حالا فاسق کیه؟ تعریفشو میکنه، کسی که به مسئله پشه گمراه می شود تعریفشو می کنه. کیه؟ الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. کسانی که بعد از این که با خدا پیمان بستن، پیمان رو می شکنن. و چقدر شایعه. حالا ما فقط از مسلمان ها صحبت می کنیم. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. و آنچه را که خدا فرمان داده است به وصل شدنش، اونا میبرن، قطع میکنن. حالا ببینید خدا چقدر امر کرده به وصل. وصل چی به چی؟ و کیا هستن که این وصله ها رو میبرن و قطع میکنن؟ اینا جزء فاسق ها هستن. فاسق ها رو داره تعریف میکنه که فاسق کیه. و یفسدون فی الارض، فساد رو ببینید، فساد از کجاست که اونجا میگه که او فساد فی الارض، کی مفسده؟ اولئک هم الخاسرون، اینها زیانکارانه. امیر المؤمنین در خطبه 198 نهج البلاغه در پاراگراف اول میفرماید فَإِنَّ تَقْوَ اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبَكُمْ، فقط پرهیز از معصیت الهی است که دوای دردهای دلهای شماست. دلها مریضه، داروش تقواست که میگوید در قرآن شفا هست و فیه شفا آن. و بصر و اما افئدتکم، و بینش است. ببینید بینش، بصر رو امیرالمومنین به فؤاد نسبت میده. اون بخش قلب و فؤاد و اینها تمام نشد، به فؤادش نرسیدیم، چند سال پیش شروع کرده. تو فؤاد باید این بخش میمد، این مطالب از نهج البلاغه، که بینش را امیرالمومنین به فؤاد نسبت میدهد و کوری رو به فؤاد نسبت میده. به قلب هم قرآن نسبت میده، امیرالمومنین به فؤاد هم نسبت میده که این تقوا بینش است برای کوری فؤادهای شما. حالا فؤاد با قلب چه فرق میکنه؟ هر دوش دله، تو فارسی هر دو دله. حالا تو این بحث نیستم که امشب اختلافشو براتون بگم. و شفاء مرض اجسادکم، و بیماری های تن شما را حتی تقوا شفا میدهد. و صلاح و فساد صدورکم، فساد رو ببینید کجا آورده، و اصلاح و افساد رو کنار هم. تقوا اصلاحگر تباهی و فساد سینه های شما. و طهور و دنس انفسکم، و پاک کننده و طهارت چرکی و آلودگی نفس های شماست. خیلی باید حوصله بکنید، چون قرآن باید شکافته بشه. و اما آیاتی که مثل این آیه نهی از قتل میکنه و فرمان به احیا میدهد، چند آیه شو ببینید. بقره 71 و 72. و اذا قتلتم نفسا فدارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. اگر نفسی را کشتید و بر سر آن به جدال و نزاع پرداختید و هر کسی خواست بگوید که من نبودم، ادرا اینه، نمیگه من نبودم، ما نکشتیم، نمیشه اختلاف، میگوید که خدا خارج کننده آن چیزی است که شما مخفی میکنی. خدا آخرش این رو مخفی نمیذاره بمونه، روشنش میکنه. فقل نضربوه به بعضها، گفتیم که یه تکه از اون گوشت گاو قربانی رو بزنید به این مقتول، خب زنده میشه. یعنی اون که حکما میگویند که تا نمیری زنده نمیشوی، موتو قبل ان تموتو، اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتم فی حیات، اینا تمام اینجاست که حیات نفس این است که اول کشته بشود و بعد از آن گاو ذبح شده به این زده بشود. یعنی اون بیا جای این، اون یکی بیا جای. کذالک یحیی الله الموتا، خدا اصلا مرده ها رو اینطوری زنده میکنه. پس خدا روز قیامت که میخواد همه مرده ها رو زنده بکنه، باید چند تا گاو قربانی بکنه، چند میلیون ها، و هی گوشتاشو بزنه به این مرده ها تا یکی یکی زنده بشن. پس این نیست داستان قرآن که میگوید که فقل نضربوه به بعضها. پس به بعضی از اون نفسی که مقتول است از این گوشت قربانی بزنیم. ابراهیم کی به حیات واقعی میرسه؟ وقتی که کار برمیدارد که اسماعیل رو ذبح بکنه. اسماعیل کی به حیات واقعی میرسد؟ وقتی که میپذیرد که ذبح بشود. و اکنون این هر دو مذبوحند و ذابح، و اگر از گوشت این دو به مردگان جامعه زده بشود همه زنده می شود. پس انبیا همه هم ذابحند و هم مذبوح، یعنی قبل از اینکه پا به میدان تبلیغ برای ارشاد مردم بگذارند نفس خود را ذبح کردند، اون بقره را ذبح کردند. حالا از اون بقره ذبح شده به این مردگان جامعه میخورانند، زنده میشن. از این جهته که عیسی مدعی است که و احیی الموتا، من مردگان را زنده میکنم. و چه جالب است، اینا رو خیلی نگید که نقد دروغ غلطه. چرا عیسی یه مرده زنده کرد؟ اون چیزی که در انجیل ها هست اینه که یه مرده زنده کرد و اون نفس خودش بود. اون اول مرده خودش بود زنده کرد، بعد آمد به زنده کردن دیگران. پس و اذا قتلتم نفسا فدارأتم فیها. الان ادراه، الان دعواست که ما از چه راهی برویم که از این بنبست هایی که هم خودمان در آن گرفتاریم و هم بشریت در آن گرفتار است نجات پیدا بکنیم. سر این نزاع داریم، یه مرده است این وسط افتاده، مرده بشریت، و سرش دعواست. چطور اینو زندش کنیم؟ واقعا اختلاف سر اینه، و همه هم میدانن که این حیات، حیات مطلوب بشر نیست. این که بشر امنیت نداشته باشد که الان اینجا نشسته منفجر میشه، همه کشته میشن، توی این اتومبیل منفجر میشه، توی اون سینما نشستی منفجر میشه، توی هواپیما نشستی منفجر میشه، توی کشتی نشستی منفجر، این زندگیه؟ این زندگی در حد انسان است؟ بشر این رو میخواد؟ مطلوب اینه؟ قطعا نیست. یعنی حداقل خردورزان و اندیشمندان جهان امروز این زندگی را زندگی مطلوب برای انسان نمی‌دانند. این یک زندگی است که اولئک کالانعام بل هم اضل، حتی چارپایان امنیتشون امروز در جنگل‌ها بیش از انسان هاست. پس این نیست، پس سرش دعواست. حالا شکار بکنی؟ فقل نضربوه به بعضها. ببینید که اون نفس ذبح شده کجاست، اونو پیدا کنید. اون که گاو بود و ذبح شد، اون که گاو بود و هرگز خیلی مهمه، هرگز نه فارز بود و نه بکر، نه زلول بود که تسیر الارض، که زمینی شخم زده باشه، هیچ وقت در خدمت و نوکری بزرگان نبود که برای آنها کاری کرده باشد، آزاد بود. ولا تسقل هرز، زمین هیچ ظالمی را آبیاری نکرده بود و به کام هیچ ظالمی جرعه آب فرو نریخته بود، آزاد بود. مسلمتون سالم سالم، لا شیعت فیها، هیچ خالی در آن نبود. پیداش کنید خط انبیا، از ابراهیم که بگیرید این نفس ذبح شده است تا پیامبر، تا امیرالمومنین، تا ائمه معصومه، و بعد در جامعه پیدا بکنید، نفس هایی که این چنین ذهب شدن، وقت بگیریدشون، یه تیکش رو ورده، یه تیکش رو به بعضه ها کفایت میکنه، بزنید به این مرده ها. خدا که قصه نمیگه برید یک گاو بخوشت، گوشتش رو ورده بزنید به مرده زنده میشه. خب بگه فوتش بکن. اگه قرار است به امر خدا زنده بشود، بگو یه انگوش بهش بذار، فوتش بکن، یه این ورد رو بخون، بره اون گاو رو پیدا بکنه با اون چی، بعد اون گوشتش رو، بعد یه تیکش کافیه، گاو به این گندگی بکشن، یه تیکش رو به این بزنن زنده بشه، بعد که زنده شد بگوید که چه کسی مرا کشت. آره اتفاقا باید اینو بگن. امروز دعوا سر چیه؟ سر اینه که یه عده‌ای در جامعه فهمیدن که چه کسانی اونا رو کشته بودن. یه گاوی یه جای ذبح شده، یه کمی از گوشتش به تن اینا خورده، فهمیدن قاتلشون کی بوده. اینا باید بفهمن این درسته، اما از کدامین نفس که ذبح شده است، از کدامین گاو؟ بقرتون صفرا فاق اون لونها روشن تسر ناظرین. این خصوصیتشه، بینندگان را شادمان می کند. تسر و ناظرین، نفس ذبح شده خصوصیتش اینه. پس خیلی مهمه فهم قرآن. حالا قتل ها رو ببینید، فساد رو ببینید و کنار اون آیه بگذارید. و یوریکم آیاته لعلکم تعقلون. ببینید جالبه، آخر آیه میگه کار عقلیه، من میگم این کار بکنید باشد که شما عقلتان را به کار بیندازید، تعقل کنید، خرد ورزی کنید. این که خرد نمیخواد که، اگر که قرار است با گوشت این گاو این مقتول زنده بشود و بگوید چه کسی مرا کشت، این که خودش میگه دیگه، هیچ خردی نمیخواد و یه گاو پیدا بکنه، اصلا عقل نمیخواد، دو تا چشم میخواد ببینن گاوه کجاست بیارن بکشن بعدم این کار بکنه. تازه میگه این آیات الهی است، ما آیات رو به شما نشان میدیم. جاسیه 5، ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها. هر رزقی را که خدا از آسمان نازل کند، به وسیله آن زمین را زنده می کند بعد از مردنش. پس این هم فضل بوهو به بعضی هاست، از آسمان باید بیاد تا زمین را احیا بکنه، از بالا باید بیاد. پس اون شعری که اول خوندم که باز بر فراز و جغد در ویران است، شما سراغ ویرانه ها اگر برید و سراغ جغد ها هرگز نمیتوانند نه شما را از تاریکی به نور ببرند. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. کار جغد اینه، میبره به ویرانه، اما کار باز این است که ببره در عمق نور و روشنایی، از تمامی دیوارها و سایه ها و هر چه هست میره بالاتر. قاف 9-11، و نزلنا من السماء ماء مبارکن، ما از آسمان آبی مبارک فرو فرستادیم، ماء مبارکا، فانبتنا به جنات و حب الحصید، و رویانیدیم به وسیله آن آب باغها را، یعنی درخت، درختزار، و حب الحصید و دانه هایی که وقتی میکارن باید درو بکنند، هر دو رو رویانیدیم، و نخل باسقات، و درخت های نخلی که سر به فلک کشیدن بسیار بلنده. لها تلعون نزیدون، برای آن نخلها هست یک خوشه های به هم پیوسته، رزقا للعباد، اینا روزی هست برای بندگان. و احیینا بهی بلدتن میتن کذالک الخروج. دیگه تو خود این آیه با این کذالک الخروج همه آیه روشن کرد. و ما زنده کردیم به وسیله آن آبی که مبارک بود از آسمان فرستادیم شهر مرده ایران. و خروج اینطوریست، یعنی خروج از مردگی به حیات اینطوریست، با یک آبیست که ما مبارک است و ما نازل میکنیم. نگاه بکنید به این زمین، نگاه بکنید به این درخت های نخل، نگاه بکنید همین ما آفریده. یه بار دیگه هم براتون گفتم میوه هایی را که قرآن مثال میزنه، بعضی ها گفتن چون پیغمبر دیگه میوه نمیشناخت همین چهارتا رو گفته، مثلا اعناب و نخل و رمان و اینا. میوه هایی را که قرآن مثال میزنه میوه های مجتمع است، میوه های به هم پیوسته است، میوه های خوشه داره. انار رو ببینید وقتی بشکافید، یک جامعه تو در توی به هم پیوسته و متحد و متفق و یکسان با لایه های از هم جدا شده نشان میدهد. چرا سیب مثال نمیزنه؟ یعنی خدا که سیب رو میشناه، بخواست بگه تفاح هم تو بهشت هست، میگه اصلا بهشت اینه، بهشت این اناره، بهشت این رمانه، بهشت این انگور عنب اعناب خوشش ببین، به هم پیوسته و همه به یک رشته میانی. و اون رشته میانی و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همه اینا رو میگه. بعد میگه و النخل باسقات و لها طلع نزید، خوشه های به هم پیوسته، به قول ما به هم پکانده، تو در تو هم باسقات. او ببین کجا رفته، اونجا این میوه رو میده، اونجا رو اون بلندی. از چه آبی؟ آب مبارک. حالا میگه کذالک الخروج، تو یه مرده، جامعه مرده تو، انسانیت مرده تو، نفس مطمئنه مرده تو، عقل مرده تو، خرد مرده تو، دانش مرده تو، همه اینها با این آب مبارک، کذالک الخروج، از این مردگی فقط با این آب مبارک تو میتوانی بری بیرون. کش قرآن، فقط این کذالک الخروج کافیه که تمامی آیات قرآن رو در این راستا معنا بکنه. سوره انعام آیات 122 و 123. خسته میشید ولی چون کلاسه و این قرآن هم باید اینطوری تفسیر بشه، من فقط وقت شما رو میگیرم که حرفامو بزنم. همین، شما میخواهید که از سخنم پند گیر و ملا. اما من کانم میتن فاحییناه، آیا آن کسی که مرده بوده است و ما او را زنده کردیم؟ ما چطوری زندش میکنیم؟ با ارسال رسول و انزال کتاب زندش میکنه. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، بعد از زنده شدن که ما زندش کردیم، نوری را به او میدهیم که با آن نور در میان مردم حرکت میکند، راه میره، با نور راه میره، چراغ داره، سراج منیره. آیا این آدم که ما زندش کردیم و این نور رو بهش دادیم، کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، آیا این مثل کسی است که تو تاریکی است و هیچ وقت از اون بیرون نمیاد؟ این دوتا مثل همه. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، ما عمل کرد کافران را اینطور برای آنها زیور داده ایم و زینتشان کرده ایم. زیورشون چیه؟ تاریکی. کافرها توی تاریکی هست. باور کنید در تاریکی هست. من مخصوصا به جوانها توصیه میکنم خودتون اینقدر به این در اون در نزنید، این طرف اون طرف نرید، این شاخ اون شاخ نپرید، چیزی گیرتون نمیاد، هیچ، مطمئن. از تجربه کسانی که این راه‌های گمراهی را پیموده‌اند و به جایی نرسیده‌اند استفاده بکنید و عمرتون را غنیمت بشمارید و به قافله کسانی که به حبل الهی چنگ زده‌اند و رها نکرده‌اند ملحق بشید. پیروزی در اینجاست. قرآن کلام صدق است، شک نکنید. و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها. اصلا سنت ما این است که مواظب باشید شما، ما قرار دادیم بزرگترین مجرمان هر جامعه را که در اون جامعه مکر بکنن، حیله‌گری بکنن. یعنی سنت هستن، شما حواستون جمع بکنید. اگر اونها نباشن ایمان ما به درد نمیخوره. و ما یمکرون الا به انفسهم و ما یشعرون. اما با اینکه خیلی گندن و با اینکه مکر میکنن، اما مکرشون به خودشون برمیگرده و متاسفانه شعور این کار رو ندارن، احساس و درکش رو ندارن که این مکر داره به خودشون برمیگرده، نمیفهمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله، حالا حاج آقا این رو نوشتن، عیسی در واقع کشته شد، عیسی به دار آویخته شد و در انجیل ها هم هست، اما قرآن که میگوید که و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم، این یعنی چه؟ و بعدم یه جایی میگه که ما او رو رفعت دادیم به نزد بعد، که در اون بحث رفعت و ذلت من آیاتش رو آوردم. برای این که نزد خدا کشته شدن به این نیست، یعنی اگر شما فکر کردید که عیسی را کشتید، عیسی کشته نشد. ببینید، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ان ربهم يرزقون. این عیناً در مورد عیسی هم صادقه، در مورد عیسی هم است و هیچ چیزی از نظام عالم خارج نیست. یعنی اگر بگید عیسی کشته نشد، پس باید عیسی مرده باشه بر اساس آیه انک میتون و انهم میتون. یعنی قواعد هیچ جا به هم نمیخوره که یک کسی مثلا اونطوری به جسمش به آسمان رفت، یعنی اینطوری اصلا با اون سنت‌های الهی تناسبی نداره. حالا این بحث رو من تو کتاب‌های چاپ شده‌ام هست، فکر کنم تو جلد سوم باشه.
اونجا اون جمله شما واسه آقای نمی‌خونه.
بله بله، واسه آره بحث می‌خواد. بله این بحث به اصطلاح جانبی رو نیاز داره. بفرمایید که حضرت امام سجاد چرا جواهر کلام را برای امت خود بیان نکردند؟ خیلی روشنه، برای امت نیست. ببینید، در یه فضایی که امام صادق زندگی می کند، مستمع کلام امام صادق اندک هست و اون جاهایی که عمومی هست خیلی روشنه. الان شما ببینید، مثلا تو همین جمع من نگاه میکنم، اگر یکی باشه که مثلا با این کلاس پیش نیامده باشه یا برای یه شب آمده باشه یا من او رو نشناسم، مثلا یه حرفای دیگه میزنم. معلومه جواهر کلام میمونه و نباید گفت. و اگر شما به یاد داشته باشین در بحث انفجار و انبجاز، من توضیح دادم که نحن و معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. پس امام سجاد هم از این قاعده خارج نیست و باید که با مردم به اندازه فهمشان صحبت بکنه. پس وظیفه، اصلا وظیفه ندارد که جواهر کلام خود را در اختیار مردم بگذارد، مگر اون کسانی که اهلیت داشتن که در اختیار اونها گذاشته، از جمله امام باقر و سایر فرزندانش. اینا رو که می نویسید اسم بگذارید تا من بدونم که مثل همین الان که بدونم جواهر کلام باید گفت یا نگفت. ببینید سوال خیلی ابتدایی است، یعنی بحث ها رو من تو سوره بقره کردم. اگر شما اون سی دی رو گوش داده باشید اینطوری سوال نمی کنید که مثلا تشخیص بدید که گفته من اینه که انبیا بقره هستن. نه همچیزی، این که من هم چیزی نگفتم. ببینید نفس، این نفسی که در هر انسانی هست در نبی هم هست و اون باید ذبح بشه. قرآن اون نفس رو تعبیر و تشبیه کرده است به ذبح یک بقره ای با این خصوصیات که اون بقره به اصطلاح بدون خال، زرد روشن، رنگش بیننده ها رو شاد میکنه، زمین شخم نزده، آبیاری نکرده، نه پیر بوده نه جوان بوده. این خصوصیات یک نفسی است که تربیت پذیره. ذبح نفس یعنی این که تابع هواها و خواهشهای دلش نباشه، این ذبح نفسه. تابع آن چیزی باشد که خدا گفته است، اون وقت زنده میشه، این احیا میشه. تا اون کشته نشه اون طرفش، یعنی اون طرفی که دلم میخواد، تا اون کشته نشه، تا اون تکبر کشته نشه که اون تکبر یه گاو شاخ زنه، یه گاو حمله کننده است. عایشه از پیامبر میپرسه الک شیطان؟ پیامبر تو شیطان داری؟ بلا، آره منم شیطان دارم، ولی پیامبر شیطان نیست. حالا نگی من گفتم پیامبر شیطانه، نه. میگه آره من شیطان دارم، ولیکن اصلا بیدی شیطان من تسلیم منه. پس قوه واهمه در پیامبر باید باشه تا وقتی که لباس میخواد بره بدوزه، وقتی کفش میخواد بره بدوزه، بره بخره، وقتی کفشش پاره میشه بگه اینو بدوزید. خب این کار قوه واهمه است، جزئیاتی که به درد انسان میخوره. وقتی گشنش میگه به من یه تیکه نون بدین بخورم، این لازمه داشته باشه. ولی وقتی به این واهمه بگه که گشنته پیغمبرا، برو حالا که نون نیست دزدی کن بخور، واهمه تا اینجا میبره. خب حالا اگر که نونوا نتونستی دزدی ازش بکنی، نونوا رو بکش، نونو بردو برو مرتکب قتل بشو. برای قوه واهمه تا اینجا میره جدا. حالا پیامبر میگه این به دست من تسلیمه، من نمیذارم دزدی بکنه، اما میذارم به من بگه تو گشنته. اما وقتی گفت گشنته تحویل عقل میدم، عقل میگه کجا نون پیدا بکن، چطوری تهیه بکن، از کدام نون وا بگیر. اینجا دیگه واهمه کارش، فعالیتش تمام و باید تمام بشه. این ذبح بقره است، همین ذبح گوساله است. ببینید بنی اسرائیل صفت این گوساله درشون بود. گوساله صفتش چیه؟ بازیگوشیه. ببینید چه کار میکنه، از این ور بودو از اون ور بودو، یه مک به پسون مادرش میزنه، میدون میره اون سر، یه علف میخوره دوباره میدون اون ور، یه کاری میکنه، یه جفتک میزنه به این. این کار گوساله است. اینطوری بودن، یه روز با موسی بودن، یه روز با فرعون بودن، یه روز مخالف بودن، یه روز ساحر بودن، یه روز دنبال جادوگرا بودن، یه روز میگفتن موسی راست میگه، یه روز میگفتن اون راست میگه. ما اینطور نیستیم. نه نگاه بکنه، نگاه بکن، یه روز ماهواره فلان خوبه، یه روز شبکه فلان خوبه، یه روز رادیوی فلان خوبه، یه روز ماهواره گفتن این کارو بکن، یه روز نم تلویزیون خودمون گفته اون کارو بکن، آیت الله گفته اون کارو بکن، یه روز مرجع تقلید گفته اون کارو بکن. هر روز یه جایی. این صفته، این صفت گوساله است. تا این صفت ذبح نشه، دنبال موسی حرکت کردن و دنبال عیسی حرکت کردن و دنبال پیامبر اسلام حرکت کردن فایده ای نداره. میاد موسی زحمت میکشه، از چنگال فرعون اینها رو نجات میده، میاره تو صحرای سینا، میگه اینجا باشید، من برم براتون آتش بیاورم که گرم بشید. خب تا میره دوباره گوساله میسازن. خب ما شاه رو مگه بیرون نکردیم؟ بله. چه چیزی فرق کرد؟ هیچ فرق نکرده. ما اون خصوصیت ها رو داریم، اون خصوصیت ها رو داریم، در ماست، در خود ماست. پس باید اون خصوصیت ذبح بشه. موسی میاد چه کار میکنه؟ موسی میگوید این گوساله باید سوزانده شود و خاکستر آن به دریا ریخته شود. حالا در هر حال این چیزهایی که قرآن در متشابهات میاره اینا رو دقت بکنید. حالا من سوالشون رو میخونم. میگم راستش ما درست متوجه نشدیم که بقره خوب است یا بد. حالا نمیدونم متوجه شدید؟ هر کس با جرأت باشه بگه آره یا نه، یا دوباره بنویسید. و اگر خوب است چرا باید آن را ذبح کرد؟ متوجه شدید چی باید ذبح بشه؟ آن گونه که از صحبت‌های جناب عالی برداشت شده بقره پیامبران هستند. خب باش. پس چرا من هنوز اینجا هم ببینید حرف پیامبر چطوری تحریف می‌شده. پس چرا باید برخلاف دستور قرآن ایشان را کشت؟ خود پیغمبر میگه بکشید، ما که نمیگه، میگه شما بیاید منو بکشید. و ذبح نمود. بعد انجیر و زیتون چگونه دارای خصوصیت خوشه‌ای و اجتماعی می باشند؟ انجیر اونجا که میگه و تین و زیتون و تور سینین و هازر بلد الامین، چهار تا کوهه، نه انجیر و زیتون باشه. تینا و زیتینا یا همین زیتون توی فلسطین امروز هم هست، با همین نام هم هست، یعنی توی اسرائیل الان دو تا کوه، سینا هم تور سینا که هنوز هست کوه، و بلد امین هم که مکه هست و مشخصه با کوه ابو قبیس و اینها که اطراف مکه هستند و غار حرا هم در اونجا هست. بنابراین این سوگند به چهار نقطه است که تناسب هم با هم داشته باشه. یه دفعه بیاد مثلا از انجیر و زیتون بره به تور سینا و بعدم بیاد به بلد امین، خیلی با هم تناسب ندارن. ولی اینها نماد تمامی انبیاست که بهش سوگند میخوره. یعنی انبیاء بنی اسرائیل همه محل عبادت و در واقع نزول وحی بر آنها توی این کوها بوده، پیامبر اسلام هم توی بلد امین بوده. بنابراین چهار نقطه ای که مرکز ثقل انبیا بوده قرآن بهش قسم میخوره. حالا برای اینکه مشخصات این کوها رو دقیقا بدونید به لغتنامه ده خدا مراجعه بکنید، اونجا خیلی خوب توضیح داده موقعیت های جغرافی هایشون رو و تاریخشون رو هم گفته. دعا میخواید؟ دعا انشاءالله که مستجاب بشه، همینطور که تا حالا هم اگر دقت بکنید خیلی از دعاهاتون مستجاب شده و هست. کاری بکنیم انشاءالله که خدا روی از ما بر نتابد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اقضی عنا الدین و اقنا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.